کلاس برات استاد فرهانی 19 مهر 99
این روایت ها من جا چون باید کتاب رو حجمش زیاده و باید به یه جای درستی برسونیمش و جاهایی هست که خیلی مهمه به این معنا که بعدن هم منشأ نظراتیه. من سعی کردم اونجاها رو پررنگ تر کار کنیم، جاهایی تک به تک این موارد نکته زیاد داره، لکن من مجبورم فاکتور بگیرم که اونجاهایی که به درجه اهمیت نسبتش بالاتره رو وارد بحث بشیم. اینجا هم با اعذر خوندنش یه جور میشه مطلب رو حل کرد تا یه حدودی، لکن با قطع نظر از توضیحاتش، چون ذیل روایت شیخ رفته سراغ فهو و معذور فی ان یتزوجها، اگر این قرینه ذیل نبود با تعبیر با تبدیل اعذر به اعذر یه سری اشکالات حل میشد، لکن ذیل روایت که تصریح به مسئله حرمت ابدی و جواز تزویجه، باز آخرین قسمت ماجرا یعنی این تیکه باقی میمونه. چرا؟ من واردش نشدم، میگم واردش نشدم، آخرش با هر توضیحی بریم نه این تیکه باقی میمونه، لازم من دیگه وارد اون حدود و سقورش نشدم، یعنی یه رد و اثباتیه. ما 3-4 تا اشکال اینجا داریم، مهمترین اشکالی که باقی میمونه این ماجرای حکم تکلیفی و وضعیه به تصریح روایت در حرمت ابدی، لذا دیگه من اون قسمتایی که ثمره علمی داره اما ثمره عملی نداره رو دیگه گذاشتم کنار. این روایت ها هیچ کدومشون رو دلالتش رو آقایون نپذیرفتنه، آقایون بعد شیخ عملا همون با همون کل شیء لک مطلق کار کردن و حدیث رفت. و این روایتی که الان میخوایم بخونیم که کل شیء لک حلال، که اینم باز نقلی که شیخ کرده، حالا در مورد این یکم بیشتر توضیح میدم، اما عمده این روایات رو نپذیرفتن. منم یکم واقعیتش عجله دارم برم که برسم به 2-3 جای دیگه ای که اینجا ما دوباره دعوا داریم، مثل حدیث رفعه مهمه، ببرسیم اونجاها که یکم بیشتر بتونیم. جانم کجا؟
صفحه بعد 45 خط 3 کذا مرجع
خب و کذا چی بخونید؟ خب فهمیدم کجا رو میگید. خب
حاجا این هم ادامه همون احتمالات و به جهالت هم به جهالت انافیدت هست.
بله
این مربوط به اندازه که محرمانه که نیست.
نه ادامه اصل قصه است که فروز مختلفی رو در فضای جهل بسیط ما ترسیم کرد. جانم یه کسی اصلا حکم عده رو نمیدونه در اسلام، شبهه حکمیه ای داره بر این که اصلا عده ای در اسلام تشریع شده یا نه، چون عده از احکام اختصاصی اسلامه، چه عده وفات چه عده طلاق، تو ادیان سابقه وجود نداشته. جهل بسیط تو فضای جهل بسیط، فرض سوم جهل بسیط تو عبارت میشد یه فرض چهارم درست کنیم که من نگفتم اون رو، بازم ثمر عملی نداره، بازم تو همون وجه دوم که یشهد الله براش اومد، اما این فرض سوم ظاهر عبارت باشه تو فضای جهل بسیطه. بله بفرمایید
اینجا که گفته اصالت عدم تأثیر عقل،
بله
خب اینجا ما دو تا استثناء داریم، یه برات اصلیه داریم که میگه که اصلا به این نسبت هم تشریع نشده،
بله که او جاری نیست، که او به اجماع همه جاری نیست.
چرا جاری نیست؟
جانم به خاطر وضوع حکمش بین المسلمین جاهل مقصره، قاصر نیست اصلا. جانم اصالت الفساده تعبیر کردم سر روای توضیح هم. نه اصالت الفساد تو مکاسب هم داشتید چند جا، هر وقت ما شک در انعقاد سبب پیدا کنیم اصالت الفساد جاریه به ای نحوه. و اساتو صحفی فعل المسلم میرسیم انشاءالله، انتهای براعت بهش میرسیم. اصل در معاملات، ببینید جمله رو دقت کنید، معاملات، باز این نه بحثش توی مکاسب معلوم واردش نشدم، اجمالا گفتم دو سه تا تقریر داره اصالت الفساد، یا چهار تا تقریر مشهور داره، اما رجوع همه اون تقریرها به استصحاب دوباره آخرش. هر وقتی که ما معامله نیاز به سبب داشته باشه، مگر جایی بگیم یه معامله ای داریم که سبب توقیفی نداره، این که میگم توقیفی، نه توقیف معنای تعبدی شرعی، به معنای که ولو اندل اقلا سبب خاص داره، بعد شارع او رو امضا کرده مع تحدید، بالاخره سبب خاص داره. اگه مثلا ما فرض کنیم گفتیم آریه سبب نه سبب خاص نمیخواد، بعد اون موقع از ذیل این قاعده خارج میشه، و الا هر جایی که ما سبب خاص میخوایم به ادنا شک در انعقاد سبب، اصالت الفساد میاد معامله رو خراب میکنه. براءت اصلیه نه، بازم براءت اصلیه این یکی از جاهاییه که میگم عجله باید بکنیم بهش برسیم. تنبیه اول براءت انشاءالله میخواییم براءت اصلیه رو بخونیم، بریم حکم واقعی یا حکم ظاهری یک، بعد ببینیم با استصحاب چه نسبتی برقرار میکنه. اونجا یکی از جاهایی که میخواییم عبارتهای ملا امین از طرابادی تو اصول لفظیه رو هم بخونیم، تو اصالت عدم، اصول عدمیه، تو از محقق در معارج و معتبر میاریم، یه 40 صفحه دیگه است انشاءالله میرسیم در موردش. باز یکی از جای مهم بمونه که میگم میرسیم انشاءالله، من که میگم جای مهم، نه الزاماً جای مهم به این معنا که تو درس خارج و اصول باش کار داریم تو بعدیها، به این معنا که ثمره فقهی جدی داره، اونجاها جای مهمه، چه بعدن مورد بررسی قرار گرفته چه قرار نگرفته. عرض کنم محضرتون روایت بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر با سعادت شما، روایت بعدی من بنویسم چون محل نزاع رو معلوم کنیم، روایت بعدی روایت کل شیء حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف حرام منه به عینه فتدعه. درست شد؟ این روایت چند نقل داره، در بعضی از نقلهاش بی حلال و حرام نداریم، در بعضی از نقل‌هاش منه رو نداریم، در بعضی از نقل‌هاش به عینه رو نداریم، در بعضی از نقل‌ها فی حلال و حرام و به عینه رو نداریم. حالا یه بحثی داریم از حیث صدوری که اون روایتی که معتبره کدومه، این روایت، یعنی این روایت که این نقله، این روایت مفتابه های اندل قدماه به این نقلش، لذا قدر متیقن از حجیت سندی و صدوریش همین نقله که شیخ ازش استفاده کرده. این نکته اول. نکته دوم، تو حیث صدورش بهتون بگم کتاب ذکرای شهید جزو کتبیه که باز شهید درش به بعضی از روایت ها تمسک کرده که تو کتب اربعه نیست، لذا اگر نگاه بکنید در خود وسائل هم مرحوم حور بعضی از روایت ها رو مستقیم از ذکرا نقل میکنه. حالا این تو بعضی از سیستمای اجتهادی میتونه محمول حجتون رو بپذیره فی الجمله ها، یعنی مختزی این رو داره، تو بعضی از سیستم‌های اجتهادی نه، نمیتونه. حالا با یه سری از اصول یا روش‌های دیگه‌ای که میشه براش پیدا کرد، یکی از راه‌های آسون رجالیش به وصول بعضی از اصوله، راه‌های دیگه‌ای هم برای توثیق این کار وجود داره که حالا چجوریه چون بحثیه خارج از محل بحث ما، من واردش نمیشم، فقط اجمالا گفتم بدونید این نکته سندیش، ولش کنیم بریم کنار، بریم سراغ ادامه بحث. در ادامه بحث دوستان من دو سه تا نکته رو میگم تو عبارت، بقیه نکات رو توضیح میدم چون خواهیم یکم هم عبارت بخونیم. ببینید مرحوم سید صدر صاحب شهر وافیه به این روایت تمسک کرده، به دو سه تا نکته حواسش بوده، به دو سه تا نکته حواسش بوده، شیخ هم اشکالش به این نکات نیست، من لوکیشن کلی بحث رو دارم میگم، این که
مرحوم صدر حواسش به همه این نکات بود و مثبت شیخ به مرحوم صدره. یکی از اشکالاتی رو که مرحوم صدر سوالش براش مطرح بوده یه طوری خواسته حل کنه، شیخ اون راه حل رو نپذیرفته، لذا روایت از دست رفته. بعد شیخ میرسه به باقی دیگرانی مثل ملا احمد نراقی که به ظاهر میاد ملا احمد نراقی اینا حواسشون به همه این نکاتی که مرحوم صدر بوده نبوده، لذا رتبه شون میاد پایین تر. این کلیت ماجراست در مورد این روایت از شیخ. حالا نکته اصلی کجاست؟ ببینیم، ما یه شبه موضوعیه داریم، یه شبه حکمیه داریم. شبه حکمی حکمه کلیه متعلق به فعل مکلفه، شبه موضوعیه حکمه جزئیه درست مربوطه به فعل مکلفه، اما فی واقعت خارجیه است. وقتی میگیم فی واقعت خارجیه یعنی متعلقات خارجیه پیدا میشه سر کلشون، یعنی این انا، یعنی این خمر یا خله مصادیق خارجی میاد، این لحم الان مزکاس یا میته است، چون فعل متعلقی داره در خارج به اونا مربوط میشه. خب حالا مرحوم صدر پس حواسش به این نکته است که ما دنبال شبه حکمیه ایم، باید رعایت کنیم احکام حکمیه رو و موضوعیه. نکته اول. نکته دوم، ظهور تعبیر به منهو در تبعیض. ضمیرها هم که همه برمیگردن به شیء، ضمیرها همه برمیگردن به این شیء ما. این فی هم همینطور ضمیرش به شیء برمیگرده. اما باید یه مرجع درست کنیم با یه قرائت که همه ضمیرها به او برگرده. سیاق ادبی روایت نباید به هم بخوره. خب منهو تبعیض از اون شیعه. خب تبعیض اقتضایی داره، لازمش اینه که ما باید دو قسم داشته باشیم حداقل، حداقل که حالا در اینجا حلال و حرامه میشه دوتا، حالا اگر تسلیس بود میشد سه قسم. اینم تا اینجا. خب ظاهرتر از این عبارت قید فیه حلال و حرامه، اینم ظهور در تبعیض داره. اینم تا اینجا قبول، درست شد؟ خب حالا سید صدر میخواد با این ماجرا شبه حکمیه رو درست کنه. دوستان یه شبه موضوعیه بریم، با شبه موضوعیش راحته. شبه موضوعیه رو بیاریم، کل شیئه هر چیزی که فیه حلال و حرام، ظاهرش اینه که الان یه حلیتی توش هست یا حرمتی هم توش هست. مثلا عنوان غنم، غنم درش حلال هست مزکا، حرام هست میته. فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. درست شد؟ من نمیدونم هاز اللحم، این لحم خارجی من جزء معنونین به عنوان مزکاست یا جزء معنونین به عنوان میته است. بالفعل من توی لحم غنم مزکا و میته ای دارم، چون موضوعش مشکل نده. یا من ازم مثال میدم که تو عبارت ازش استفاده میکنیم، دوتا مثالو. آقا هازل مائع، من بالفعل مایع حلالی دارم که مثلا خل باشه، بالفعل مایع حرامی هم دارم که خمر باشه. هازل مائع نمیدونم این جزء خل یا خمر. کل شیء هر مایعی که فیه حلالون و حرام و خلی هست در اون و خمری هست در اون، فهو لکه حلال حتی تعرف. ظهور منهوش هم درسته دیگه، حتی تعرف الحرام منهو به عینه، تفصیلا بدونی این خمره.
تفصیلا بدونی این میت است. درست در میاد. ای تو اینجا تمام. جانم؟
تبعیض نشده این که بیان جنس شده. بیان جنس. منهو فرمولی تبعیضی است.
ندارم با فی حلالون به حرام معناش میکنم، برای همین یکم ظهور تبعیضش از بین. اگه فی حلالون، اگه رو فی حلالون به حرام تبعیضو پیاده نمیکردم، رو منو پیادهش میکردم، واضح میشد. دوتاش یه بار داره برای ما، اولی بگه دومی تاکید اوه. مستحضری چی شد؟ خب حالا ای تا اینجا تمام. خب حالا اگر ما بخوایم تو شبه حکمی پیادهش کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگه بخوایم تو شبه حکمی پیادهش کنیم چه اتفاقی میفته؟ خب ما توی پدیده ای که حکمشو نمیدونیم، خواهش میکنم عنایت کنید، حکمشو نمیدونیم یعنی چی؟ یعنی جهل داریم به حکمش. جهل ما سبب تردید بین حلیت و حرمت میشه. درست شد؟ جهل ما سبب تردید بین حلیت و حرمت میشه. ای تا اینجا. جهل ما سبب تقسیم شی به حلال و حرام میشه یا تردید ما در حلیت یا حرمت میشه؟ تردید ما. صدر اعلی الله مقام حواسش به اینم هست. درست شد؟ به عبارت دیگه ما یه تقسیم داریم، تقسیم مجامع با علم تفصیلی هم هست. من علم دارم یه حلاله، اینش هم حرامه. تحت این عنوان کلی دو تکه دارم، دو تکه هم، یکی بالفعل حلال یکی بالفعل حرام، و علمناهما. اما در تردید چی؟ تردید لا یجامع مع علم تفصیلی، یجامع مع الجهل. نمیدارم که حسب فرض ما هم الان شبه حکمی هم صفق دانه رسته، نمیدونم، چون نمیدونم مردد میشه. یادتون بیاد مثال فرد مردد آقای مظفر میزد تو منطق، تو اصول فقه، میگه کشبه المرئی من البعید، یه چیزی از دور داره میاد، چون از دور داره میاد خصوصیات فردیشو نمیدونم، نمیدونم حسنه یا تقیه. آقای مطهری مثال میزد، میگفت سکر از زیر خاک در میاریم، چون خصوصیات فردیش ساییده شده نمیدونیم این عباسیه یا قاجاریه. این فی حد ذاته یکی بیش نیست، جهل ماست که نمیدانم درست میکنه. لذا الابهام و غیر تقسیم، التردید و غیر تقسیم. حالا میشه با ابهام توضیح داد، رو جهلش تمرکز کنیم، میشه با تردید توضیح داد رو حیث اثباتی این که یا این است یا آن است پیاده کنیم. اما بالاخره در هر دو از جهت زبان شناسانه، چه در تقسیم و چه در تردید، از کلمه اما استفاده میشه، میگن اما و اما، اما فرقشون ثبوتیه، یکی با علم یکی با جهله، یکی با تصدیق به وجود قسمین بالفعله یکی با جهله، اما علم اجماعی دارم یا این است یا آن. خب سید صدر سعی میکنه، سید صد سعی میکنه با حیث زبانشناسانه اما و اما ظهور فیه حلالون و حرامون و منهو رو حل کنه. یعنی بگه فیه حلالون و حرامون یعنی چی؟ یعنی این شی یا این است یا آن. درست شد؟ منهو یعنی چی؟ یعنی تو یا این یا آن را بدانی آخرش کدومه، از یا خارج بشی، اون موقع فتدعه. بعد وقتی با حیث اثباتی زبانی توضیح میده، جنبندی میکنه، میگه مراد از شیئمون چیه؟ تفسیر کنیم. شی یعنی مطلق المشتبه، فیه حلال و حرام. اگه موضوعی است یعنی بالفعل حلال داریم و حرام داریم. اگه حکمی است یعنی چون نمیدونم یا حلال است یا حرام. فیه حلال و حرامو بزن به حیث چی؟ زبانی قصه که اما و اما درش به کار میره. ما هو المصحح لتعبیر که به اما، این یعنی فیه حلال و حرام. بعد اون موقع فهو بله که حلال روایت اعم از شبه حکمیه و موضوعی است. آقا تا اینجا حل شد؟ یه جمله قبل اینکه رد شیخو بگم، دوستان یادتونو گفتم اتون تو حدیث رفت گیرمون آخرش میشه مایه موصول اعم از حکم و موضوعی، گفتم در آینده یه چیزایی میخونیم شاید به کارمون بیاد، یکی از اون چیزاست. یعنی به جای اینکه بریم توی استعمال لفظ در اکثر، یه جامع درست کنیم، سبک جامع سازی اینجا چی شد؟ استفاده از حیث زبانی، نه حیث ثبوتی ذهنی، چون حیث ثبوتیش اون علم تفصیلیه و قسمت بالفعل این جهل و تردیده. تمام آقا؟ خب جناب شیخ اعظم میگه جناب آقای سید صد، من همه چی تو میفهمم الا همین تیکه آخر، من نمیتونم جامع بین تردید و تقسیم داشته باشم. من ظهور روایت رو در تقسیم میدونم، یک توان این که جامع بین تقسیم و تردید داشته باشم و ندارم، لذا روایت مال شبه موضوعی است. تمام شد، خلاصه شد آقا؟ بریم عبارت رو بخونیم، چند تا نکته تو عبارت هست عرض کنم محضرتون. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد یستدل علی المطلب، استدلال شده است بر مطلب، یعنی مطلوب ما که چی بود؟ براءت در شبهات حکمیه. دست در بیاریم که بقیهش آلوده نشه. جانم این الان در حال خوبیه، بله خوش به حالش. اخزن فی شهید من الشهید فی الذکرا، روایت رو شهید در ذکرا آورده. دوستان این اخزن اصل روایته، نه کیفیت استدلال به روایت. کیفیت استدلال الان جلوتر میگیم که منظور از مستدل آقای سید صدره. به قوله علیه الصلاة و السلام کل شیء فی حلال و حرام الاخر. و تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیه، همونطور که سید صد استدلال کردن این است که ان معنی الحدیث، فقه الحدیث ما اعم از حکم و موضوعی است، لذا استدلالش در ما نحن فی درسته. چجور؟ ان کل فعلن من جمله الافعال. دوستان یه نکته ای رو بگم، ببینید ما در اصطلاحات جدید، ببینید علم پیشرفت که میکنه زبانش هم دقیق میشه. علم وقتی پیشرفت میکنه زبانش دقیق میشه. ما امروز هر وقت کلمه فعل میشنویم میریم سراغ شبهه موضوعیه. این اصطلاح امروز شکل گرفته. قدیم که این اصطلاحا اصطلاح نبودن، باید با تعدل داد و مدل میفهمیدیم مراد جدی اون متکلم چیه. در اینجا مراد اسفل شبه حکمی است، نه شبه موضوعیه. چرا؟ ببینید عبارت و ادامه‌شو. کل فعل من جمله الافعال التي تتصف بالحل والحرمه، افعالی که توانایی اتصاف به حلیت و حرمت دارن. اینجا که تعبیر فعل به کار میبرن حتی برای شبه حکمیه، نه هنوز اون موقع سایه علم کلام غلیظ بود. علم کلام میگه که چه چیزی میتونه قابلیت اتصاف به حکم شرعی پیدا کنه؟ فعل اختیاری. کل فعل یعنی کل فعل، کل عنوان فعلی من المکلف، معشی کردن، راه رفتن، عبادت کردن، شرب خمر. خود خمر ملاک نیست، چیش ملاکه؟ شربش ملاکه. خب حالا به قرین مقابل ببین، و کذا، حالا میخواد بره شبه موضوعیه. کل عین، عین که اومد چیه؟ عین متعلق الفعل، این سبب خارجی شدن فعل میشه. اینجا میگیم شبه شبهه موضوعی است. مستحضر شوید آقا؟ کل عین مما یتعلق به فعل المکلف و یتصف بالحل والحرمه، یعنی یتصف من قبل فعل مکلف یتصف بالحل والحرمه. خب آقا چی شد؟ برگردیم نکته. معنی الحدیث این است که کل شبه حکمیه، کل شبهه موضوعیه، دوتا رو جمع کرد. اذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل والحرمه، وقتی که ما حکم او رو نمیدونیم، حالا اوی کلی یا اوی جزئی، فهو حلال فخرج. خب حالا آقا تا اینجا تمام شد، این معنای حدیث ماه. خب حالا حدیث از چی احتراز کرد با گفت فیه حلال و حرام؟ دوستان فی حلال و حرام رو اگر شو به حکم بخوایم معنا کنیم، باید یه جوری معناش کنیم که قید اضافی نباشه تو کلام. میگه گفته فی حلال و حرام یه سری افعال داره مکلفین که اونا اصلا اتصاف به حلیت و حرمت پیدا، چون اصلا جزء افعال اختیاریه معتنابه ها و مورد اعتنا نیستن. مثل فخرج مالا یتصف به ما جمیعا، حکم کلی اصلا نمیپذیره، قابلیت نداره. چی؟ من الافعال الاستراریه. من بیانی آورد، ما این موضوع رو تفسیر کرد. افعال استراری چون استرارین و اختیاری نیستن، مشمول هیچ حکم شرعی نمیشن. این نسبت به شبه حکمیه، پس نسبت به شبه حکمیه فی حلال و حرام معنا شد، یه قید زائد یا لغوی نیست. حالا نسبت به شبه موضوعیش هم معناش کن. میگه والاعیان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، سنگایی که تو مثلا مشتری هست، چیکارش داری؟ کف مشتری پر خاک و سنگه، چه به درد ما، چه موضوعیتی داره برا ما؟ تمام شد، اینا از محل نزاع رفتن بیرون. دیگه چی میره بیرون؟ و ما علم انه حلال لا حرام فی، او حرام لا حرام لا حلال فی، اینا هم از محل نزاع خارج. ما علمش اعم از حکمی است و موضوعیه، با حکمش انصراف داره، اما اعم به هیچ مشکلی هم نداره. میخواد بگه پس من هم حکمیه رو معنا کردم، هم موضوعیه، قیدم قید لغوی نیست، ناظر به احد اقسامم نیست. دوستان عنایت کنید، اگر قیود در کلام به سمت یکی از اقسام بره، اقسام یعنی حکمیه یا موضوعیه، اینها بعدن منشأ انصراف میشن تو روایت. یعنی یک کسی ممکن آخرش بگه آقا من همش فهمیدم، اما از تردید و تقسیم من فهمیدم، اما چون این قیود اومدن برای یک قسم، انگار متکلم همون قسم خواسته، لذا اهمیت الان داره صد و صغور میکنه مرحوم سعد، میگه قید اعمه، قید فی حلال و حرام، خیلی ریلکس، خیلی راحت، خیلی فلت، خیلی رها، خیلی آزاد، هم برای حکمی معنا میشه، هم برای موضوع معنا میشه. خیلی خوب. ولیس الغرض من ذکر الوصف مجرد الاحتراز، ما فقط نخواستیم احتراز کنیم، صرفا یه قیدی رو بیان کرده باشیم که حدود موضوع رو بیان. آقا وصف احترازی چی بود دوستان؟ قید احترازی چی بود؟ ثبوت الحکم عند ثبوت القید، اما مفهوم نداشت، نفی الحکم عند انتفاء القید بمون نمیداد. قید احترازی قید لغو نیست، قید توضیح نیست، حدود موضوع معلوم میکنه. میگه شما با این قید فقط حدود موضوع معلوم کردید؟ میگه نه، علاوه بر حدود موضوع این قیده یه فایده دیگه هم داره. میگه فایدهش چیه؟ مع بیان ما فیه الاشتباه. ما فیه الاشتباه یعنی چی؟ یعنی مشتبه، آنچنان چیزی که در اون چیز از اشتباه، یعنی امر مشتبه ما، یعنی مشتبه رو داره معین میکنه که هم حکمی است هم موضوعیه. خب فسار الحاصل، خلاصه این شد، پس قید تو هم حدود موضوع معلوم کرد، هم جایی رو که حکم شرعی فهو و لک حلال میخواد برش وارد بشه رو معلوم کرد که او چیز کل مشتبه. پس کل شیئن به چه معناست؟ ای کل مشتبه. خب فسار الحاصل، نتیجه روایت این میشه، هم داریم روایت معنا میکنیم، ان گفت کل شیئن، تو بگو چی؟ مشتبه حکم ما فی الاشتباه، ما اینه معلوم کرد برات. خب هر آنچه که مشتبه الحکم است. خب حالا قیده و بگو، فی حلال و حرام بگو. دوستان داره طابقا نعل به نعل روایت رو معنا میکنه ها، داره هی واژه نگاری میکنه به جای روایت. مشتبه حکم یعنی کل شی، با این توضیح بالا فهمیدیمش. حالا فی حلال و حرام کجاست؟ میگه و کان محتملا لان یکون حلالا و لان یکون حراما، اینم فی حلال و حرام. چرا ما محتملا لان یکون، چرا اینجور تعبیر کرد؟ نگفت منقسمه، چون محتملا لان یکون اعم از تردید و تقسیمه، خواهد هر دو رو بگیره. آقا تا اینجا معلوم شد؟ روایت رو گام به گام اومدیم جلو ها. خب فهو حلال. و حالا آقا پیادش کنید این مطلبی رو که شما گفتید. میگه سواء علم حکم کلی فوقه. قبل اینکه قیود و توضیح بدم عطف رو ببینید، سواء علم حکم کلی املا، املای پایین رو ببین، املا میشه شبه حکمیه. املا میشه شبه حکمیه، علم حکم کلی میشه شبه چون علم به کوک داشته باشم اما شک داشته باشم خود به خود شک میشه، خلط امور خارجی میشه شبهه موضوعیه. املا نه، اصلا علم به حکم ندارم، میشه شبهه حکمیه. به تبع هر شبهه حکمیه، دوستان این جمله رو بیاید، اینو قدیم فقهای میگفتن، بعد شیخ دیگه کمیاب شد، هر شبهه حکمیه خود به خود شبهه موضوعی هم تو دل خودش داره، اما چون حکمیه است ما دیگه به موضوعی بودنش نگاه نمی کنیم. خب حالا این که شبه موضوعیتونه چه شکلیه؟ میگه حکم علمنا حکم کلی را فوقه، ما حکم کلی فوقش رو بلدیم. حکم کلی فوقش چیه؟ مثال بزن آقا، در مقابل چی؟ فوقه، در مقابل تحته. میخواد بگه گاهی اوقات دوتا عنوان بالای اون ما نحن فی ما تارتن تحت اوه، مثل آقا یه بار میگه مایه، مایه حکم نداره تو فقه، مایه باید معلوم بشه خمره یا، اگر خمر بود میگیم حرامه، میگیم نجس، اگر خل بود میگیم حلاله، پاکه. خود مایه یعنی جنس ما حکم نداره، انواع ما حکم داره. تا اینجا درست شد؟ درست شد؟ خب خدمتتون عرض کنم، حالا بریم سراغ مثال فوقهو، این تحتهو بود، حالا فوقهو مثال بزن. میگه آقا من لحم غنم، لحم غنم ده تحت دوتا عنوان کلیه، خود لحم غنم که نوع منه خودش دارای حکم نیست، من حکمان فوقانیه. میگه المزکا حلال، المیته حرام، غنمه باید تحت مزکا قرار بگیره یا تحت میته؟ پس گاهی اوقات اونی که ما میخواییم دست بذاریم روش، او ایکس ما فوقش دو تا حکم معلومه، مثل غنم، گاهی اوقات تحتش معلومه. دوستان من تعبیر جنس و نوع اصلا تو بحث به کار نبردم، نگفتم جنسشو میدونیم نوعشو میدونیم، این جنس و نوع گاهی اینجا به کار رفته، جنس و نوع رو فقها اینجا به کار نمیبرن. اگر تعبیر فعلا نمیخوام خلط حقیقت اعتباری اشکالا بگیرم، تعبیر جنس و نوع هم که میخوان به کار ببرن تو بحث براءت و احتیاط و تخییر به کار میبرن، برسیم اونجا توضیح میدم چرا. پس همین طوری که گفتم فعلا بریم جلو، به حیث لو فرض العلم به اندراج این غنمه یا این مایع خارجیه تحتهو، تحت اون غنم بگیریم، چون تحتو گفت بگیم غنم، بدونیم این غنم تحت مزکای یا میته، او تحققه فی ضمنه، بدونیم ضمن مایعه متصف به عنوان خمریت یا خلیت، لعلمنا حکمه، ما میتونیم حکمشو بفهمیم. پس ما اینجا شبهه حکمیه ای نداشتیم، اینا نشون میده اصطلاحات حکم و موضوع اون موقع مطرح نبوده. حالا اگه اول رسائل براءت میخوندیم با هم، من اونجا گیر میدادم شیخ دو جور یا سه جور شبه موضوعیه رو تعریف کرده یا باز تعریف کرده تو همون صفحات اول براءت، اونو باید حواسمون رو بدیم. شیخ گام به گام اورده، اون زمان اینا اصطلاحاتش معلوم نبوده، مجبور بودن اینطور شرحش بدن. خیلی خوب تمام شد. پس الان فسار الحاصل هم حکمیه رو گرفت هم موضوعیه. برگردید و به عبارت اخرى، ان کل شیء، حالا میخواد با یه عبارت دیگه روایت رو به فضای اعم از تقسیم و تردید برسونه. این نشون میده که ذهن خود سید سعد هم سر تقسیم و تردید گیر کرده بوده. ان کل شیء فیه حلال، فیه الحلال و الحرام عندک، به معنا، به معنای چی؟ میخواد حلال و حرام معنا کنه، خودش معناش واضحه، میگه نه، به معنا انک تقسمه الی هذین، تقسیم میکنی. مرادش از تقسیم چیه عزیزانم؟ ابیرون گفتم حیث زبانی اما و اما، نه حیث ذهنی، چون تو حیث معناشناسی و ذهنشناسیش تردید با تقسیم متفاوته، تو حیث زبانیش یکیه. تو قسمه الها زینه و تحکم انت، تحکم علا اون شی به احده ما، به این قسم یا آن قسم، لا علت تعیین، هنوز مشخص نیست، ولا تدری المعین، تدری هم اوورد. حالا میگه با این تو قسمی که من معنا کردم لا تدری جمع میشه، پس میشه تردید رو هم با تقسیم جمع کنی، فهو لکه حلالو چقدر قشنگ سعی کرد حرف خودشو تو استظهار روایت بخابونه. خب حالا که اینو یاد گرفتی، الهونا تمل کردم در معنای حدیث، حالا بیایم رو مثال پیادهش کنیم. میخوام حکم موضوع رو دوتا رو بیاریم. فیقالو هینه از، با این معنای روایت میشه اینطوری گفت، هینه از کانه که معنای روایت اینی شد که من گفتم. پس آقا صدر تقسیم نفهمید؟ فهمید. صدر فرق زبان و معنا رو نفهمید؟ فهمید. عمدن اوبر تقسیم رو برد رو حیث زبانی قصه، یعنی اما و اما، که هم از جهت معنایی و قضیه ذهنیش تردید رو بگیره، فرد مردد تقسیم رو بگیره، کلی قابل تقسیم به دو قسم بلفه. حالا با این معنا میشه اینطور بگیم، ان الروایته صادقتون علی مثل لحم المشترا من السوق، هر گوشتی که از بازار خریده بشه و چوبه موضوعیه، المحتمل للمزکا والمیته، احتمال هر دو رو داره، و ایزن علی شربه توتون، اینم شبه حکمیه، و علی لحم الحمیر ان لم نقل به وضوحهی و شکک نافی، اگه بگیم واقعا اینم شبه حکمی هست، نمیدونیم گوشتش حلاله یا حرامه. خب حالا چجور حکم موضوعی رو کنار هم گذاشتید دوستان؟ دیگه فرقی بین این مثالا نمیذاره. چرا؟ چون روایت در عنوان جامع به کار رفته. اگر ادنا فرقی بین اینا باشه، این تو هم نتونستی جامع برای حکم و موضوعی بسازی. ایشون میگه من کل مشتبه عنوان جامع هم شد. لذا لأنهو یستوق روایت، چرا؟ لأنهو یستوق علا کل منها، از این ستایی که گفتم لحم شرب توتون و لحم حمیر، انهو شیعون فیه حلالون و حرامون. آقا واقعا فیه حلالون و حرام؟ نه، اندنا جهله رو میاره، یعنی اندنا نمیدونیم حلاله یا حرامه. یعنی چی؟ به معنا انهو یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمه، میخواد تقسیم رو به شبه حکمیه بکشونه. چون ما از اون طرفش نگاه کنیم میگیم شبه حکمیه تقسیم پذیر نیست، بالاخره یا حلاله یا حرامه، دو قسم حلال و حرامه بالفعل نداره شرب توتون. میگه نه، به این معنا که یجوز ان نجعله مقسما لحکمه، ما الان تردید داریم، میشه این حکمو بگیم میشه اون حکمو کفایت میکنه. فنقولو اینطور میگیم، هو این لحمه یا این شربه توتونه اما حلالون و اما حرامون، و انهو یکون من جملت الافعال التي، اما حلال اما حرام بزن به شبه حکمیه، و انهو بزن به شبه موضوعیه، یکون من جملت الافعال، کدوم افعال؟ التي یکون بعض انواعها او اصنافها حلالا و بعض اصنافها حراما، همون کلی فوق و تحت او بود بالا گفت، دوباره اینجا آوردش. پس هم حکمیه رو گرفت هم وشترکت کل این مصادیق ثلاثه فی ان الحکم الشرعی المتعلق بها غیر معلومه. خب انتها تمام کلام سید صد، این عبارت شم شیخ نقل کرده. خب حالا شیخ اشکال میکنن اقول، اشکال شیخ کجاست؟ شیخ میگه آقا من یه منهو دارم، دقت کنید، یه منهو دارم، یه فی حلال و حرام، دوتاش ظهور داره در قسمت بلفه، تردید رو در بر نمیگیره. این که تو گفتی یجوز و ان نجعله مقسما لحکمه، اینو ما نمیفهمیم، چون همون موقع من میدونم که شرب توتون یا حلاله یا حرام، مقسم دوتا حکم قرار نمیگیره، روایت به ظاهره شبه حکمیاره نمیگیره. اینم تأکیدشه. اقول از ظاهر و ان المراد به شیء، مراد از تعبیر شیء که در مقسم اومد، لیسه و خصوص المشتبه. شما شیء رو تبدیل کردی به عنوان، یادتون بالا عبارت ببین گفت مع ما بیان ما فیه الاشتباه فصار الحاصل ان کل مشتبه. خب ها از مدرسه هست؟ خیلی کل لحم المشترا و لحم الحمیر علی ما مثله بهم. چرا؟ از لا یستقیم ارجاع الضمیر فی منهو الیهما. آقا شاهد اول چیه شیخ؟ میگه ضمیر منهو. نمیشه منهو رو برگردونیم به این دوتا با هم. خب اشکال اول فاکتور میگه لکن نه لفظت منهو لیسه فی بعض نسخ. منهو در بعضی از نقل های این روایت نیومده. و ایزن حالا این سراغ فی حلال و حرام که مهمتره، از ظاهر ان المراده به قولهی فی حلال و حرام چیست؟ کونهو منقسما الیهما. ما باید این تقسیم رو داشته باشیم و وجود القسمین فیه در اون مقسم شیء کل شیء فیه حلال و حرام بالفعل باید دوتا وجود داشته باشن. یعنی شما تعبیر کل شیء فیه حلال و حرام جور هر آدم عادی بذاری ازش میفهمه که بالفعل باید اون شیء حلال داشته باشه، مصداق حلال داشته باشه، مصداق حرامم غنمی باشه که یا حلال یا حرامه. بالفعل هم دوتاشو داریم تو خارج. مایه ای باشه که حلال داره حرامم داره. وجود القسمین فی بلفه لا مرددن بینهما. خب حالا بریم سراغ قصه تردید. فرد مردد، فرد مرددی که با جهل جمع میشه، از لا تقسیم مع تردید، اصلا تقسیم نداریم با تردید، لا ذهنن ولا خارجن، نه در عالم ذهن میشه تقسیم داشت نه در عالم خارج میشه برای فرد مردد تقسیم داشت. چرا این تعبیر رو میاره نه ذهنن نه خارجن؟ دقت کنید، ببینید سید صدر دعوا رو برد کجا؟ برد سر لفظ. گفت همین که در عالم الفاظ میشه تعبیر اما رو هم برای تقسیم به کار برد هم برای تردید، این جهت جامعه شونه و من روایت رو به این جهت جامعه لفظیه حمل میکنم. مفهومه؟ حله؟ خب شیخ میگه که آقا این لفظه اگه در عالم ذهنش یه معنا پشت سرش نباشه میشه اشتراک لفظی. اگر تو تونستی تو ذهنش یه مابل اشتراکی براشون درست کنی بعد میشه مشترک معنوی. امای فضای تردید با امای فضای تقسیم حتی ذهننم دوتا، چون همونی بود که سکه بود که جهل داشتم به خصوصیاتش میگفتم یا عباسیه یا قاجاری. ها درسته؟ با من هستید دیگه. اینجا اگه ازش سوال کنم، اگه ازش سوال بکنم عباسی و قاجاری ما بل اشتراک دارن، میگه نه، میگه یه سکه است، یکه، من چون خصوصیاتشو نمیدونم دارم میگم یا عباسی یا قاجاری. خب اینو تا اینجا برگردیم. قسمت از شروط باب تقسیم چیه؟ مقسم به معنای واحد در همه اقسامش باید وجود داشته باشه. پس امای باب تردید حتی از جهت معنایی با امای باب تقسیم فرق میکنه. تو یاد یه تقسیمی به حسب وجود خارجی درست بکن، بگو این غنمه تو عالم خارج نفصله او الی قسمین، قسم من حلال غنم مزکا، قسم من حرام اون گوسفندی که ماشین زد کشتش. یا حداقل یه مابل اشتراکی بین این دوتا تو عالم ذهن درست کن. میگه هیچ کدومو نداری تو. چون هیچ کدومو نداری پس لا تقسیم، تقسیم جهت جامعه میخواد، لا تقسیم مع تردید اصلا، لا ذهنن ولا قسمه. خب جناب سید صدر جواب میده، میگه من جهت ذهنیشو که تونستم برات درست کنم یه مابل اشتراک ذهنی. میگه مابل اشتراک تو میشه بگی آقا؟ میگه کون و شیعه مقسمن له حکمین. عبارت صدر رو ببینید صفحه قبل گفت یجوز لنا ان نجعله مقسمن له حکمین، میگه یه همین مابل اشتراک است دیگه. شیخ میگه لم یعلم له معنن محصلا، من نمیفهمم معناش چیه. چرا نمیفهمم؟ چون اگه همون موقع بهش بگیم آقا بالاخره الان این کدومه، میگه نمیدونم. مابل اشتراک داری؟ میگه نه مابل اشتراکی ندارم. خب حالا از اینجا اشکال به عبارتش هم میگیره، میگه خصوصا مع قولهی، خود صدر اینو فهمید، خصوصا برای اینه که خود صدرم اینو فهمید که چی اینطور تعبیر کرد، مع قولهی انهو یجوز و ذالک، یجوز ذالک گفتی یجوز ان نجعلهو مقسمن له حکمین. میگه حتی تو ذهنم اگر کسی حواسش جمع بشه نمیگه مقسم، میگه نمیدانم این است یا آن،
نمیگه کلمه ای دارم که یا اسم یا فعل، میگه یه شیئیه که نمیدونم اسم یا فعل، نمیدونم مذکر یا میته.
خب لأن تقسیم الی الحکمین، اون تقسیمی که صدر داره میگه به دو حکم، الذی هو فی الحقیقه تردید لا تقسیم، که اونم فی الواقعش با جهل همراهه و نمیدانمه، این امر لازم قهری، این امائه به کار میره. لا جائز لنا یجوز ان نجعله، هم نیست، من بالفعل میدونم یا اینه یا آن، یعنی غیر از این دوتا نیست، اما هیچ کدومم قابل تعیین نیست، پس تقسیمی نیست. خب تمام شد. پس شیخ اساس اشکالش به عدم جامع بین تقسیم و تردیده. دوستان یه جمله، وقتی عدم جامع داریم بین تقسیم و تردید، یعنی دوباره جامع بین حکم و موضوعی پا نگرفت. چرا اینو میگم؟ اگر ما اینجا تمکین میکردیم به صدر و جامع برامون درست میشد، برمیگشتیم حدیث رفع نجات میدادیم. اونجا مشکل اشتراک لفظی داشت، تو یه جامعه بساز. الان تلاش خیلی خوبی بودا، اما آخرش جواب نداد. اگر میشد ما حدیث رفع نجات میدادیم باش. و علا ما ذکرنا، خب دوستان، نه صدر علالا مقام فقه الحدیث و توضیح داد، یعنی هرچی گفت و سعی کرد رو حدیث با واژه های حدیث معنا کنه. یه کسی به شیخ میگه آقای شیخ، حالا این ذهنیت تو میشه با حدیث معنا کنی؟ شیخ میگه من دو جور باید حدیث رو معنا کنم. حالا دو جور معنای شیخ. معنای اول، و علا ما ذکرنا فالمعنا والله العالم. بله کلام جدیدی ها، ای والله العالم ها، شما بترسید، ما نمیترسیم. ان کل کلیه، آقا شی رو داره میزنه به چی؟ شی رو داره میزنه به چی؟ به عنوان کلی. خب چرا؟ تأکید رو دقت کنیم، ما چون میخوایم قسمین بالفعل درست کنیم، باید حتما شیئمون چی بشه؟ کلی. چون اگر شی بشه شخص خارجی، چی پیش میاد؟ ضمیرها خراب میشن، فیه حلالون و حرام، شخص خارجی که دیگه فیه حلال و حرام معنا نداره، حتما باید او شیء کلی بشه تا ضمیر درست بشه. صفحه بعد که جلسه دیگه براتون میگم، شیخ میگه از همین جا بود که ذهن صدر علی الله مقام رفت سراغش و حکمیه. نه شیء باید حتما یه عنوانه کلی باشه، یعنی باید توش القاء خصوصیت فرد بشه، انگار داره میره به سمت شبهه حکمیه، تعبیر متمایل میکنه ذهنو به حکمیه، به کلیات. مفهوم آقا؟ خب ببینیم، شیخ میگه بگو ان کل کلیه، یعنی کل شیء کلی که فیه قسم حلال و قسم حرام، هر دو هستن، که مطلق لحم الغنم المشترک بین المزکا و المیته، که فوقش دو تا دلیل معلوم است به تعبیر صدر. فهذا الکلی لحم غنم لک حلال الا ان تعرف القسم الحرام معینا فی الخارج فتعدعه. دوستان اگه اینطور شد، خب این داره حکم کلی میگه، میگه کلی لحم غنم، مفهومه؟ داره کلی. نه آقا، ملاکش و حکمیه چی بود عزیزانم؟ ملاکش و حکمیه چی بود؟ ملاکش و موضوعیه چی بود؟ کلیت جزئیاتش ملاک نبود. اگر حکم تو جانب شارعش معلوم بود، یعنی مچ شارع و قبح قاب بلا بیان نتونست بگیره، بیان واصل بود، پس طبیعتا مشکل از کجا بود؟ خلط اموره، این میشه شبهه موضوعیه. و هر وقت مشکل از جانب شارع بود، لذا یا فقدان بود یا اجمال بود یا تعارض بود، یعنی بیان واصل، میشه شبه حکمیه. حالا اینجا ما شبه حکمیه داریم؟ نه، کلمه کلی رهزن ذهنت نشه با، چون ما اینجا اصلا ما قنم برامون مهم نیست در شرع انده، ما المزکا حلالون و المیته حرامون ملاکه، این دوتا هم بیانشون بیانه واصله، لذا هر غنمی که تو ببینی رو زمین خدا، اون لکه حلال الا ان تعرف القسم الحرام معینا فی الخارجه فتداو. خب این یه معنا. خب شیخ میگه روایتو میتونم یه طور دیگه هم معنا کنم. ممکنه کسی بگه اصلا آقای شیخ چرا کل شیء رو که ظهور در فرد خارجی داشت تعبیر کردی به عنوان کلی؟ شیخ میگه از اون پاراگراف وسطیه بود که سید صد توضیح داد علمنا حکم فوقه یا تحته، از اون میخوایم وام بگیریم یه جور دیگه معنا کنیم، شیء و جزئی بگیریم اما ضمیرها رو از باب استخدام راجع به نوع این جزئی بگیری، ضمیر برگرده به عنوان کلی منطبق بر فرد، میشه استخدام ضمیر. اشکالی هم نداره، مثل ضمیری که بازگشته به مصدر پیدا میکرد، مثل ضمیر یادتونه. خب یه جور دیگه هم معنا میکنم و علل استخدام ضمیر رو استخدام کنیم. چه جوری؟ اینطوری معنا کنیم یکون المراد ان کل جزئی خارجی، مراد از چی بشه؟ فرد خارجی که فی نوع این فر فیه حلالون و حرام، فی نوعهی القسمان المذکوران، ضمیر فیه و ضمیر منه رو بزنیم به عنوان کلی، فذلک الجزئی لک حلال حتی تعرف القسم الحرامه من ذلک الکلی فی الخارج ف تدعوه. دیگه راحت شو به موضوعی است جانم، همون جزئیه رو جانم، ضمیر تدعوه میخوره بر. من فعلا رو تدعوه زوم نکردم. آره خود خوره. یعنی در واقع همه ضمائر به شی میخورن، دوتاش استخدام داره دوتاش نداره. خب دوستان حالا شیخ یه سوال، چرا اولیو گفت بعد و علل استخدامو گفت؟ خب علل استخدام خیلی روونتره. شیخ اولیو گفت تا منشأ این که ذهنها رفته به سمت شبه حکمیه رو نشون بده، نه شبه حکمیه معمولا مقارنه با حیث کلیته. هر وقت حیث کلی ما میبینیم سری میریم سراغ احکام، میریم تو شبه حکمیه. شیخ اولی رم گفت که همونجا ان ربک لبالمرصاد به ایست بگه این کلی از شبه حکمیه نیست. چرا؟ چون خلط امور خارجیه سببش شده، نه اجمال و فقدان و تعارضه، نه سین تو. و علا ای تقدیره با هر کدوم از این دو معنا که بگی فرروایت و مختصتون به شبهته فی الموضوع. تمام شد. نه برای همین گفتم من اولش همون وسط توضیح دادم. شیخ دو یا سه عبارت پله پله آورد. حالا اگر بشه من فردا برمیگردم یه اشاره به او عبارتم میکنم اگه یادم باشه، الان وسط عبارتی فردا انشاءالله یادم باشه حتما عرض میکنم. و اما ما ذکره المستدلو جناب صدر آنچه که استدلال کرد من ان المراد من وجود الحلال والحرام فیه فشی احتمالو وجود الحلال والحرام و صلاحیت الشیء للحلال والحرام، یعنی اعم از تردید و تقسیم، فهو مخالفون لظاهر القضیه. دوستان میدونید این یعنی چی؟ حواسا رو بدید. شیخ کم پیش میاد به کسی بگه صناعت درسته، من استظهارم با تو فرق داره. این بزرگی صدره، یعنی هندسه رو درست کرد. ببین هم حکمیه رو با تمام لوازمش گفت، هم موضوعیه رو با تمام لوازمش گفت، هم سعی کرد ما به اشتراک سازی کنه، بعد سعی کرد روایت رو روی ظهوره ببره. شیخ میگه من اینو نمیفهم، فهو و مخالف لظاهر القضیه، ظاهر قضیه فیه حلالون و حرام و مخالف لظاهر ضمیر منه ولو على الاستخدام. صل على محمد و آل محمد. میشه بلندتر بگی؟ بله. تحلیل دوتا مجتهد بود تو فیه حلال و حرام. ببینید ما یه مشکل داشتیم که فی حلالون و حرامون چجور بشه، یا تردید یا تقسیم. جملهمون بیاد جمله اینا که الان عرض میکنم تردید یا تقسیم. صدر علالله مقامه یه فرض سه درست کرده،
میگه اعم از تردید و تقسیم، که هم حکمیه رو بگیره هم موضوعیه. حالا یه بار صعود عقلانی میکنیم صناعت اعم رو درست کنیم. اگر این صناعت ثبوتن درست، خود به خود به درات اقتصاد میدونیم باطله دیگه. اما اگر صناعت درست شد، بعد نوبت به چی میرسه؟ به استظهار میرسه. شیخ تو بالای عبارت گفت من صناعت تو نفهمیدم، لم یکن له معنا محصل، اینطور تعبیر کرد. پایین میگه و علی ای حال قابل استظهار هم نیست. یعنی حتی اگر مشکل ثبوتی هم حل بشه من استظهارش نمی کنم. اما مهم اینه که سید اسد، باز مثبتشو بگو، سید اسد همه اینا رو احتمال داد، نه که ما یه چیزی از بیرون آوردیم. یعنی همه ادواتی که ما داریم تو بحث ازش استفاده می کنیم، همه چیزایی بود که خود صد علی الله مقامه قبلش فهمیده بود و فرموده بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله.